عوامل شادی در اسلام. عوامل شادی شماره 9، هدیه سلامتی.
اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤيد، الرسول المصدق، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث شادی که یکی از بحث‌های بسیار با اهمیت در شارع مقدس، مخصوصاً شیعه هستش و از لسان پیامبر رحمت و همچنین ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین مطالب بسیار ارزشمند و گرانقدری پیرامون شادی مطرح شده که بست این مطالب خود زمان بسیار زیادی رو میطلبه. از اونجایی که ما زمان کمی رو برای این قضیه داشتیم و داریم، از ابتدای این بحث تصمیم گرفتیم که به طور فهرست به این بحث نگرشی داشته باشیم و کاوشی و کنکاشی پیرامون شادی در اسلام به صورت فهرستوار داشته باشیم و نتایجش رو خدمت آقایون و خانم‌ها تقدیم بکنیم. در جلسه گذشته دو عامل از عوامل شادی رو مطرح کردیم که یکی عامل میهمانی، شامل میهمانی دادن و به میهمانی رفتن بود. دوم، مسئله معطر کردن خود و عطر زدن بود که در هر دو باب به طور فهرست از لسان حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین احادیث و روایاتی رو خدمت عزیزان تقدیم کردیم و در پایان این نتیجه رو گرفتیم که این دو عامل هم، یعنی میهمانی دادن و میهمانی رفتن و همچنین عطر زدن، معطر کردن خود، این دو عامل هم از عوامل شادی است، به شرطی که اینها هم در کادر الهی باشه، اونچنان که به ما دستور دادن باشه تا شادی آور باشه. و نیز گفتیم که چون در کادر الهی است، اونگونه که به ما دستور دادن، این هست که هر دوی اینها باید یک حد و اندازه و معیار مشخصی داشته باشه که خوشبختانه حد و اندازه و معیار مشخص اونو خود اسلام عزیز هم برای ما تعیین فرموده. یعنی اون کسی که از جانب پروردگار دستور داره همه ما و شما رو هدایت بکنه و هادی ما هست، در قرآن به عنوان هادی از اون نام برده شده که پیامبر رحمت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم هست، و نیز جانشینان معصوم و برحق اون بزرگوار حضرات ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، اینها، این بزرگواران فرمودن به ما خوشبختانه که حد و اندازه میهمانی دادن، میهمانی رفتن، عطر زدن چه اندازه است. نتیجه‌ای که از اون بحث جلسه گذشته گرفتیم این بود که به اندازه این میهمانی بدهید و به اندازه این میهمانی بروید که ملال آور نباشد صاحب خانه و خود میهمان یعنی میزبان و میهمان هر دو خسته نشن و در نتیجه به معصیت نیفتن. معصیت یعنی چی؟ قبلا هم اینو تعریف کردیم، حالا هم داریم عرض میکنیم. معصیت یک معناش اینه که شما نافرمانی پروردگار رو متعال رو میکنیم، اما اگه اینو ما ادامه بدیم پیش رو بگیریم، میرسه به اینجایی که کاری که به سود مادی ما هم نیست، در واقع به ضرر مادیات ما و به ضرر دنیای ما هم هست، حالا ممکنه در دراز مدت اینطور باشه. پس بنابراین وقتی که میگن آقا میهمانی به اندازه‌ای بدهید و بروید که ملال آور نباشه، این دستور شارع مقدس میده، یعنی در نتیجه به معصیت هم نیفتید، به غیبت هم دیگه، به پوز دادن، به رخ هم کشیدن، به فخر فروشی، تفاخر، ثروت‌ها رو به صورت هم کشیدن و پشت سر هم منبر رفتن و صحبت کردن و غیبت کردن و به هم پریدن و تهمت زدن و منزل یعنی خانوم خونه، آقای خونه، بچه های خونه رو اذیت کردن به خاطر اینکه ما میخوایم میهمانی بدیم، یا دیگران رو اذیت کردن به خاطر اینکه ما میخوایم میهمانی برویم و شما رو به ثواب برسونیم، همه و همه اینها گفتیم که اینا میشه خلاف شرع. اندازه ای دار، اگه در اون اندازه و حد خودش باشه، عرض کردیم یک عامل شادی است، یعنی از درون انسان رو شاد میکنه، نشاط رو به چهره آدم میاره، آدم رو متحرک میکنه، تحرک به انسان میبخشه. اگه انسان از درون هم مرده باشه، انسان رو زنده میکنه، راه میاندازه آدم. دوم هم که اعتراض زدن بود، همین عامل مثل عامل اوله، یعنی عرض کردیم که شما انقدر عطر بزنی، خوشبوترین عطرهای دنیا رو بیاری شما به خودت بزنی، چون مقداری از حد استاندارد خودش زیادتر به خودت بزنی، همه از شما ناراحت میشن، فرارین، کسی به قلدت شما نمیتونه بشین. خوشبوترین عطرها باشن همه تو، چون زیاد به خودت زدی. عطر بزنید، معطر باشید، اما به اندازه. از عطرهای استفاده کنید که اینها دارای بوهای خوب باشه. عطری نباشد که فقط شما میپسندی و شما و بس، نه کسی دیگر، حتی خانم شما، آقای شما هم نمیپسنده، بچه های شما هم نمیپسنده. عطری باشه که حد اقلش این باشه که اکثریت نفراتی که با شما سر کار دارن این عطر رو بپسندن، چون یه سری از عوامل شادی هم هست به این صورت که ما باید نگاه کنیم ببینیم در کادر الهی مخاطبین ما چجوری با ما برخورد میکنن. در کادر الهی، یعنی ببینیم مخاطب ما هم چجوری عکس العمل در مقابل این عامل نشون میده. مثل عطر زدن، او بپسنده، ما هم بپسندیم، بزنیم دیگران خوششون بیاد از این بود. چون عطر یه چیزی که فقط به شخص خود ما نیست، ما میزنیم تو مینیبوس، تو اتوبوس، توی تاکسی، محل کار، تو شرکت، تو کارخانه، توی دبیرستان، تو هنرستان، توی دانشگاه، توی حوزه، توی مراکز دینی و مذهبی و غیره، تو مساجد، الی آخر، تو مؤسسات، دیگران استشمام میکنن. پس باید دیگران حقشون در این زمینه بیشتر از ما باشه، که همینطور هم هست، اونا باید بپسندن. شارع میفهمد جوری باشه که مردم اذیت نشن، لذت ببرن از این استشمام. بهترین عطر رو انتخاب کنید، شارع میفرماید پول زیادی هم براش خرج کنید، البته اسراف نشه، یعنی منظوری که یه عطری که 1000 تومان قیمتشه، نیان به شما 10000 تومان بدن به خاطر گرانیش شما برین عطر رو بخرید چون بگی عطر گرانی، نه، ممکنه یه عطر خیلی خوبی باشه، قیمتش هم ارزان باشه. اینا رو شارع مقدس ما دستور میده اگر عمل کنیم، نتیجه شادی بخش رو از این دو عامل هم خواهیم گرفت. اما عامل دیگری از عوامل شادی رو که مطرح میکنیم، باز هم به صورت فهرستوار، عاملی است در اسلام که روش تأکید زیادی شده، به نام هدیه. هدیه یکی از عوامل شادی است که لغت و واژه عربی اون الهدیه آمده در لسان شارع مقدس اسلام. معنی فارسیش هم همون هدیه است. حالا ممکنه در لغتنامه های فارسی به عنوان مثلا دارم میگم پیشکش یا مثلا چیزی شبیه این معنا کرده باشن، باید به لغتنامه ده خدا مراجعه کنیم یا فرهنگ معین مراجعه کنیم، در فارسی ببینیم که لغت هدیه چون واژه عربی هست، الهدیه، فارسیش دقیقا به چه معنایی آمده. اول چند تا حدیث میخونیم در این باب که نظر پیامبر رحمت رو در واقع حامل وحی رو ببینیم که راجب هدیه رئیس دانشگاه اسلام خودش چه میفرماید راجب هدیه. اون بزرگوار میفرماید که میخواد خاصیت هدیه رو بگه، ببینه هدیه چه عاملی است از عوامل شادی، چگونه شادی بخش هست، چگونه نشاط ایجاد میکنه. ببینید خاصیت محتوایی درونی و باطنی هدیه رو حضرت آشکار میفرماید. من معذرت میخوام چون صدام ناراحت هست، به هر حال یا باید بحث رو تعطیل میکردیم یا این که بخوایم ادامه داشته باشه، دوستان تحمل میفرمایند، ما هم مرهون این تحمل کردن عزیزان هستیم. حضرت میفرمایند که به یکدیگر هدیه دهید تا اثر وضعی هدیه، این تیکش رو تو پرانتز داریم عرض میکنیم، بر شما عارض بشه. به یکدیگر هدیه بدهید، این هدیه دادن یک اثر وضعی داره. اثر وضعیش چیه؟ ببینید چقدر جالب. تا دلهایتان نسبت به هم با محبت شود. به یک دیگر هدیه بدهید، زیرا هدیه کینه ها را می برد. پس یه اثر وضعی مهمی که هدیه دادن پیغمبر می فرماید داره، حضرت می فرماید که هدیه دادن کینه را از بین می برد. زمانی که کینه از دل انسان بیرون رفت، دل آماده میشه برای اینکه نشاطی درش قرار بگیره، برای اینکه شاد بشه آماده میشه برای این کار، یه بستر مناسبی براش فراهم میشه. این بستر مناسب که فراهم شد براش، شما میتونی که یه دل شادی رو بعد از اینکه کینه از درونش بیرون رفت ببینی، به عنوان دل شاد او رو ببینی. پیغمبرم همین رو اشاره میفهمد. پس اثر وضعی دادن هدیه و گرفتنش در واقع اینه که کینه از دل آدمی که هدیه دهنده هست بیرون میره و از دل گیرنده هم کینه بیرون میره. بعد احادیث در این باب زیاد، چون عرض کردم ما داریم فهرستوار بحث میکنیم، میخوایم ببینیم که شادی رو اسلام در چه چیزهایی میدونه. خود پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله، حضرت میفرمایند که هدیه از دید منی که حامل وحی هستم و فرمایشات پروردگار جهانیان رو به شما دارم ابلاغ میکنم، به من این گونه فرموده که به شماها بگم که هدیه سه قسم هست، از این سه قسم خارجی است. یکی هدیه جبرانی است. هدیه جبرانی یعنی هدیه‌ای که شما در مقابل یک کاری که برات انجام داده یک کسی، این هدیه رو میدی. برای رضای خدا نیست، هدیه جبرانی. یک کسی یه چیزی برای شما آورده، شما در مقابل اون چیز براش هدیه میبری. این ممکنه اثر وضعی خودش رو هم به دنبال داشته باشه که محبت ایجاد بکنه و کینه رو از بین ببره، ولی اگر این نیت، اگر با نیت خدایی و الهی همراه نباشد فضیلتی نداره، ولی اثر وضعی خودش رو داره. مثل اینکه یه آدم کافری و یه آدم مؤمنی هر دو بخوابند، خواب اثر وضعیش به در بردن خستگی از بدن این دو نفر هست، چه کافر باشه چه مؤمن، اثر وضعی خودشو میبخشه. بالعکسش هم مثال زدیم، مسکرات، مست کننده ها، آدم مؤمن باشه حواسش نباشه بخوره مست میشه، آدم فاسق هم بره بخوره مست میکنه دیشه. مست کردن رو داره، اثر وضعیش رو داره. مرجع تقلید نمیتونه سهوًا بره در یخچال باز کنه مسکرات بنوشه به جای آب مست نشه، بخوره مست میشه، مرجع تقلید هم باشه فرق نکنه. اثر وضعی اون مست کردنه، در بود منفی در بود مثبت هم مثل خواب میمونه، فرقی نمیکنه. اثر وضعی هدیه جبرانی این هست که کینه رو از دل بیرون ببره، محبت ایجاد کنه، اما دارای فضیلتی نیست. دوم، هدیه رشوه‌ای و تملق آمیز هست. عربیش هم من میخونم براتون که حضرت میفرمان قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الهدیت علی ثلاثه سه تا قسم هدیه داریم: هدیتون مکافات، هدیتو مکافاتن و هدیتو مصانعتن و هدیتو لله عز و جل. هدیه دومی مصانعه رو معنا کردن که هدیه رشوه‌ای و تملق آمیز. دسته دوم از هدایا هدایای رشوه‌ای و تملق آمیز، هدیه ای که ما می رویم جایی می خواهیم کارمون انجام بشه، طرف چیزی به ما نداده، طرف هم نمی شناسیم، دوستش هم نداریم، مثلا فلانا، شاید هم می خواهیم سر به تنش هم مثلا نباشه، اما یه هدیه ای بهش می دیم، می خواهیم که این یه کار فوق‌العاده ای برای ما انجام بده، نوبت ما رو بذاره جلو، نوبت دیگران رو بخوره. اینو بهش میگن رشوه، یا تملق آمیز باشه، ما نزد او قربی پیدا کنیم. پیغمبر میفرماید هدیه دوم اینجوریه. اینم ممکنه یک محبت آنی مقطعی به وجود بیاره، اثر وضعی خودشو میبخشه، اما این هم دارای فضیلت نیست، نمیتواند شادی بخش باشه، اون شادی که ما داریم روش صحبت میکنیم. اینا همه محبت هم به وجود میاره، محبت های آنی و حالا ما بهش بگیم شاید کاذب، مثلا این محبت آنی مقطعی بگیم بهتر از محبت کاذبه. نوع سوم، الهدیت لله عز و جل و هدیت لله عز و جل، هدیه ای که به خاطر خداوند متعال باشه، یعنی در کادر الهی باشه. این هدیه هم محبت به وجود میاره، هم کینه رو از بین میبره، هم در کادر الهی است، فضیلت داره، هم شادی بخشه، یعنی اثر مثبت خودش رو بلا فاصله میبخشه. در اینجا یه بحث کوتاهی مطرح میشه که ما اینو عنوان میکنیم و سریع از روش میگذاریم، چون بنامون بر فهرست، هرچی هم حالا بریم جلوتر باید عوامل شادی، حالا زمانی هم میرسه که اصلا ما فهرستش رو اینجا بخونیم که شما بدونید در اسلام 10 تا شما بحث کردیم یک ساعته، در حالی که هر کدوم 10 ساعت بحث داشته، مثلا گیرم ما یه ساعت بحث کردیم به صورت فهرست، ما بقیه‌اش هم باید فقط اسمشون رو بخونیم، به اونجا مالا میرسه. گیرم یه بحث کوتاهی اینجا هستش که ما امروزه با توجه به این دو سه حدیثی که الان خوندیم در جامعه چگونه هدیه میدهیم و چگونه هدیه میگیریم و چرا هدایای ما عامل شادی بخش برای ما و گیرندگان نیستن. البته تعداد اقلی از این فعالیت‌های ما در این زمینه به شادی منجر می‌شود، ولی عموماً اینها شادی بخش نیستن. چرا؟ جوابش خیلی ساده است. برای اینکه هدیه‌ای که ما میدیم عموماً یا هدیه جبرانی است، یا هدیه تملق‌آمیز، یا هدیه‌ای است خدای نکرده برای رشوه. رشوه به این معنا دقت بکنید از نظر فقهی که حق کسی ضایع شود، این رشوه دهندش کار حرام میکنه، گیرندش هم کار حرام میکنه. اما ما چیزی هم در فقه داریم به نام رشوه که دهندش جایزه. به چه صورت؟ به این صورت که حق کسی ضایع نمیشود، الف، به این که کار شما بدون دادن اون رشوه حل نمی شود، این دهندش فعل حرام انجام نمیده، فعلش فعل حلال، فعل درستیه، جایز هم هست، کسی جلوشو نگرفته. خود ائمه این کار رو انجام دادن در بعضی جاها، مثلا فلان کس رو گرفتن داشتن میبردن زندان، امام صادق علیه السلام، ظاهرا امام صادق علیه السلام هست یا فردی هست از بزرگواران، از ائمه بزرگوار صلوات الله علیه اجمعین، این بزرگوار کیسه ای درهم یا دینار میفرسته برای اون مأمور، به یکی میگه برو فلانی رو از چنگ این مأمور نجات بده. اینجا بدون اینکه او حق کسی رو ضایع بکنه او رو نجات میده، و بدون دادن اون پول هم اون نگهبان، اون بنده خدا که شیعه بوده، آزاد نمی کرده، اونم می رفته زندان، خانوادهش می شدن بی سرپرست، به فساد کشیده می شدن، به بدبختی کشیده می شدن، به بیچاری کشیده می شدن، و چهار تا بچه هم همینجوری ایلون و ویلون تو خونه این بنده خدا با زنش بدون خرجی می موندن. حضرت میاد اینجا این مبلغ رو میده که بره این طرف بگیره به عنوان رشوه، به این معنایی که عرض کردیم که او رو آزاد بکنه، و این کارو میکنه، آزاد میکنه، برمیگرده. این پس رشوه دو نوع هست. رشوه ای که باز تکرار میکنیم، الف حق کسی ضایع میشود، خب حق کسی ضایع میشه اینجا، و ما به اون موردی که میخواییم برسیم هم عرض به خدمتون که میرسیم در قسمت بش، با ضایع شدن حق یه فردی این پول رو میریم میدیم، حقی که ضایع میکنیم که خودمون بیافتیم کارمون بیافته جلو انجام بدیم، که اینو عرض کردیم که فعلی حرام. اما اگر اینجور باشه که حق کسی ضایع نشه و بدون دادن اون پول کار ما حل نمیشه، کسی ایراد به این رشوه دادن نگرفته، حالا اسمش رو ممکن رشوه بزنیم، ممکن چیز دیگه بزنیم، اشکالی نداره. اونی که ما در جامعه خودمون باهاش مواجه هستیم که چرا بعضی یا اکثر این هدایای ما محبت آمیز نیست، محبت به دنبال نمیاره، عموماً یا هدایای رشوه ایست با این معانی که عرض کردیم، یا تملق آمیزه. مثلا دایی بنده، عموی شما، خاله خانوم هایی که مثلا در مجلسن، یا هر کس صدای ما رو میشنوه، یا کسان دیگه از فامیل ها، رفته پستی رو در هیئت دولت گرفته، پشت یه میزی نشسته، ما دست گلی میگیریم 20,000 تومان، 15,000 تومان، 10,000 تومان، یا شیرینی میگیریم، یا مثلا چیز دیگه میگیریم، کادو یا منزلش میبریم یا محل کار، به این امید هستیم که شما به این پست که رسیدید دست ما رو یه جایی بند بکن، یه سمین نهاری که میذاری بذار ما نهارش از بیرون تهیه بکنیم، که قیمه که 1,000 تومان اگه قیمت داره، ما 5,000 تومان حساب کنیم بدیم به شما، شما پولو بگیری، بالاخره مال دولت ما، یه مو از تن این خرس بکنیم، فضیلت داره. بالاخره ما به این امید یه شیرینی یا گلی چیزی میگیریم، میبریم اداره خدمت اون حضرت والا تقدیم میکنیم و میگیم قابل شمارم نداره و اینا. حالا این بنده خدا قبل از این که به این صدارت برسه از این گلا خبری نبوده، اینو بهش میگن هدیه تملق آمیز. یعنی ما داریم میگنیم که خودمون رو چیکار کنیم، پیش این نزدیک بکنیم با این هدیه. اونم اگر آدم متعهدی باشه این هدایا درش اثر نمی کنه، اگر آدم غیر متعهدی باشه درش اثر میکنه و میگیره و پا میذاره رو کله خیلی آدمای متخصص و بهتر از ما، میاد ما رو هم میذاره اونجا، چون پسر داییش هستیم، پسر خالش هستیم، دختر داییش هستیم، دختر خالش هستیم، به ما یه شغلی میده. هزاران نفر با مدرک و دارای تخصص و با تجربه بیشتر پشت در ایستادن بیچاره، اینم داره ما رو این کار انجام میده. اینم هدیه تملق آمیز، یا هدایای ما اینجوریه. پس شد یا رشوه‌ایه یا تملق آمیز که ما اثر شما نمی‌بینیم، یا در دقت بکنید، یا اینکه در کادر الهی نیست اصلا. خود اینم بخش سومشه دیگه، عبارت اخرای در کادر الهی بودنش هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه فلانی منزل خریده، خانوم ما در منزل یا مادر ما میگه یک کادویی بخریم، کیک مثلا مهین خانوم، شهین خانوم، اصغر آقا، اکبر آقا، آقا رضا، اینا چی خریدن بردن؟ میگه یه دست پنجون اون خرید، یه دونه پشتی او خرید، یه دونه عرض به خدمتون که پنکه دستی او خریده، او هم یه دونه مثلا بسته شیرینی خریده، او هم یه گردون گل خریده. میگه اینا دونه چند قیمتش؟ میگه اون 7000 تومان، او 10000 تومان، او 11000، او 12000، او 13000. میگه یه چیزی بخر 20000 باشه، از همه اینا سر باشه ما برداریم ببریم. این هدیه محبت ایجاد نمیکنه، هدیه فخر فروشیه، در کادر الهی نیست، اصلا نیتش نیت باطلی، نیت خرابه. اصلا این مثلا چرا اثر وضعی نداره؟ نیتش خرابه. او هم از این رندتره، یعنی اگر بگیم شارلاتان نیست میگیم رندتر از اینه، میفهمه که این چی آورده، میذاره وقتی که این مثلا منزلی خرید به امید خدا، ماشینی خرید، یه بهونه‌ای پیدا میکنه، یه چیزی میاره 22000 تومان، یعنی 2000 تومان از این 20000 تومان بالاتر برای این، یه دندون کروچم به این میکنه، یعنی حواسم بود که تو چی آوردی. میخوام بگم هنوز من از تو سرترم، تو هنوز به پای ما نرسیدی که بتونی هدیه بنز من بیاری. 25000 بیاری فردا 30000 برات میارم. این هدیه ها همه رو معیار تفاخر داره پیش میره، یعنی فخر فروشی. مثل این میمونه که شما مثلا خیلی ها رو دیدی امروزه میرن در به قبرستون هم چسبیدن. یه وقتی شما ها میمدی سوره تکاثر رو میخوندی، میگفتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون الاخ. شما میگفتی تفسیرش چیه؟ میگفتی آره میان اینا قبراشون رو زمان جاهلیت میشمردن. میگفت آقا ما 7 قبر داریم، شما 6 قبر داریم، یعنی قبرا رو هم ول نمیکردن. میگفت خود نتیجه کشید، میگفت ما سرتر از شما، قبیله ما برتر شما. میگفت مرده هامون بیشتره. شما میخندی ولی میگه الان یه بحثی مطرحه تو گورستان و قبرستان. تشریف ببرید قبرستان عمومی شهرتون ببینید، مقابر درست شده، مقبره نسبت به مقبره دیگه داره در معیار تفاخره، او ورداشته دیگه گفت دیده که مقبره درشو که عوض کرده، پنجره هم که برای مرده ها گذاشته که هوا بخورن، فرش فلان هم دخل. شمدون گذاشته این تو، بسیار خوب براش داخلش تزیینا که دیده اینا کفاف نمیده. این بغدی هم رفته همین کاری کرد، رفته مقبره رو آینه کاری کرده، آینه کاری کرده. چقدر مخارج آینه کاری این مقبره است؟ برای کی؟ شما برو بپرس جاهلیت چرا میره قبره رو میشمرد؟ میگه مرده های من بیشتر. و اینا میگه بگو مقبره برای چی آینه کاری کرد؟ میگه مرده ما اهمیتش بیشتر از مرده شماست، ما آبرو داریم، مثل شما بی آبرو نیستیم، مرده ما با آبرو بوده، مقبرش باید آینه کاری باشه. در خرید قبرها هم شما دقت بکنید، بحث تفاخر به همین صورت. قبری رو شما میگه شما چند خرید مردتون رو خاک کردی؟ میگه 150000 تومان دادی. میگه بذار من به یکیمون بمیره یک قبری بخرم 1,000,000 تومان، 1,000,000 تومان. صلواتی بفرستید. بحث تفاخر در قبور پیش میاد. قبر بابای بابا بزرگ ما 1,000,000 تومان بوده، مال شما 850,000 تومان بوده، ما از شما سریم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. به زیار به قبورم چسبیدن ول نمی کنه. ولذا قیمت قبور اگه مردم به این حرفا نچسبن قیمت پیدا میکنه واقعا. در قبرستان عمومی شما یه قبر رو باید قیمت بکنی 8,000,000 تومان، یعنی 8,000,000 تومان پول رهن و اجاره و نام چیزی تا قیامت مالی یه بنده خدایی که توی خونه 40 متری بتونه زن و شوهری زندگی کنه. این بحث تفاخره. در هدایام همینطوره. هدیه عامل شادی است قطعا و یقینا، در حال و در صورتی که در کادر چی باشه؟ در کادر الهی باشه، این شرایط داشته باشه. اگه رو بحث تفاخر بیفته، من برای باجناقم، برای خواهرم، برای مادر شوهرم، برای مادر زنم، برای پدر شوهرم، برای پدر زنم، برای برادر زنم، برای برادر شوهرم، خواهرها همینطور، عمه، خاله، دایی، عمو، فلان، بخوام به گونه ای هدیه ببرم که او رو در یک بنبستی قرار بدم، در یک آمپاس و فشاری قرار بدم که او موت و مبهوت بشه. به قول امروزی ها کیشش بکنیم مثلا، ها؟ این هدیه اثر وضعی نداره، بدتر کینه به وجود میاره. شما یه نفر از سفر حج آمده، سوریه آمده، امام رضا آمده فلان، حالا امام رضا الحمدلله که الان دیگه سفر انقدر راحت شده که دیگه اینا از بین رفته، قدیم اینطور بود، چون سفرش طول میکشید، از مکه آمد، از سوریه آمد، تو سفر خارجی آمد، این طرف یه چیزی میبره، یه کادوی میبره براش. شما دقت بکنید به عرض بنده، وقتی این کادو رو اونجا میذاره زمین، میاد خونه، از زمانی که میرسه خونه منتظره که این چی به این سوغاتی میده. اگه یه جور جواب داد با یه تصویر فلان اینا، میگه معذرت میخوام، میگه مردشورشو ببرن، چقدر خسیس و کنسن این خانواده، ما چی براشون بردیم، چی اوورده برای ما. تلفون رو برمیداره به همه جام اعلام میکنه که من بردم براش یه چیز 25,000 تومان، پدرم در اومده یه هفته کادو کردم بردم برای این خانواده، وردشته یه جفت جوراب معلومی، حالا چند تام سولاخ داشت باشه، من که ندیدم خواهک، یه تسبیح از همین هاست که 2,300 تومان تو مسجد ها پر آویزون کردن به دیوار، 4 تومان چیچی با من سود سوتک کنه، نمیدونم مثلا چیچی گذاشته، خیال میکنه من مثلا همارم، نمیفهمم اینها رو، نه خیر بنده اینا رو میفهمم، چقدر این خانواده نام شعورشون کمه، شروع میکنه هر چی دهنش در میاد به این خانواده میگه آقا چرا بردی این هدیه رو، اصلا این هدیه رو نبرده بودی انقدر نسبت به اون خانواده کینه نداشتی، الان کینت نسبت به قبل از بردن هدیه چی شده، زیادتر شده. بعدم میشینی میگی پیغمبر چجوری 1400 سال دین اسلامم عجب دینیه ها، چه چیزایی فرموده، هدیه محبت میاره، محبت که نبود الان ما 6 سال با هم دیگه قهر کردیم، هدیه ام براش 25,000 تومان بردم، تو هدیه رو برای تفاخر بردی، پیغمبر بنده خدا نفرمود که هدیه برای تفاخر ببرید این محبت میاره، فرمود هدیه رو برای رضای خدا ببرید، هم محبت میاره هم ثواب برای شما می‌نویسه، اما تو هدیه برای تفاخر بردی، این حرف پیغمبر این نبوده که تو بهش عمل کردی، تو عوضی عمل کردی، تو برای دلت عمل کردی. این هدایات در جامعه ما چرا اثر نداره؟ اکثرا به این صورته. اما اگر ما آمدیم برای یک کسی که از مکه آمده، از سوریه آمده، یه جعبه شیرینی گرفتیم براش برد، هیچی براش نبردیم، حالا ما هیچی نبریم که میگم حرفی ما بزنیم یا تکبیر میشیم، یعنی یا فرداست که حکم کفر رو پس فردا سرمون بالای داره بگیم چیزی نبریم، مجبوریم که آقا یه جعبه شیرینی بریم، چند تا شاخه گل ببریم، در صورت اینا رو ما تو اسلام نداریم، اما شما ببر، نیت لله بکن، این مهمه، برای رضای پروردگار خدا من هدیه رو میارم، ایشون اومده از سفر اومده خسته است، برای رضای تو میارم. چش داشتی هم ندارم، با زبان نگیم چش داشتی ندارم، تو دلم بگیم که دست نکرد یه ماشین کوچی لاغر به این بچه ما بده، ببین نمیتونیم جلو خودمونو بگیم، یعنی دل با زبان یکی نیست. اینه که اگر من برای رضای خدا اینو بردم، پیغمبر فرمود این محبت میاره، او هم اگه داد چیزی داد به شما، شما در گرفتنش یه مقدار سخت باش، نگیر و واقعا بگو که من توقع از شما، با تمام وجوده بگو و با تمام وجود توقع نداشته باش. این آقا یه درس اخلاق ها، یه درس مهم اخلاقی، من انقدر با این حنجره ناراحت دارم روش تاکید میکنم و الا تاکید نمیکردم، خیلی این اهمیت زیاد داره، خیلی اهمیت بالایی داره. اگر اینها رو ما دقت کنیم، مبادی ورودی اخلاق رو درست کردیم برای خودمون، خیلی راحت درست کردیم که بتوانیم این حس رو در خودمون بکشیم که هیچ گونه توقعی از هیچ فردی که به مسافرت میره و میاد نداشته باشیم. خیلی کار بزرگیست اگه ما انجام بدیم، یه پروژه عظیمه، پروژه بزرگ اخلاقی، اما مگه میشه؟ سخته، شدنی هست، میشود اما سخته. خب پس مشخص شد هدایا چرا اون نقش اساسی رو نداره، علت اینه. اما اگر هدیه‌ای باشه در جامعه ما برای رضای خدا، ما برای یک کسی از مسافرت میایم، آوردن سوغات، خود سوغات هم شادی بخشه، اما به اندازه باشه، به یک کسی بدیم توقعی نداشته باشیم بالعکسش هم که او هم برای ما چیزی بیاره، یا به یکی میخوایم سوغات بدیم، نگاه میکنیم بین خانواده ها، میبینیم اونی که اهمه دست تنگ تره، سوغات اونو چرب ترم بهش بدیم، وقتی هم همه چیشو اوورد بعد از اون، حالا حدیثشو میخونیم، پیغمبر فرمود که سوغات اونو، یعنی در بحث سوغات داریم عامل شادی بخش، حالا برسیم اونم بحث میکنیم، در بحث هدیه فرمود، پیغمبر فرمود بهش شما میدی هدیه پیشکش بهش میکنی، بهش میگی بذار همه چیزشو بیاره، یه جعبه شیرینی میاد، شما خیلی بیشتر از اینا بهش بدید، چون میدونه خانواده یه بچه هاش کمتر ماشین کوکی میبینن، بچه کمتر دنبال عروسک ندارن مثلا سخنگو بودن هستن که بخرن و پولشو ندارن، به اون برو اینو بده. یه خانواده که همه اینا رو داده برای چی داره، برای چه، به چه فایده، چه فایده براش داره که شما بخوای اینا رو بری بهش بدی؟ برای رضای خدا هدیه بده، برای رضای خدا سوغات بده، و تو هم متقابلا توقعی نداشته باش که او برای چیزی آورده باشه که تو میخوای اینا رو بهش چی بدهی. اگر دل این کارها رو نداری، جرأت این کارها رو نداری، از بیخ قیچی کن این برنامه رو، این بحث رو قیچی کن. یعنی چی؟ نه بده نه بگیر، بذار خیالت راحت تر باشه. حد اقل اقلش اینه که دیگه محبت اگه به وجود نیاری، کینه هم در دل به وجود چی؟ بله؟ نمیاد. حد اقلش اینه، جایی راحتی وقت نشستی. حالا دقت کنید به احادیث دیگه، صلوات محبت بفرمایید. پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله فرمودن که از احترام مرد یعنی آدمی به برادرش این است که پیشکش او را بپذیرد. یعنی اگه یه چیزی هدیه بهش داد نگه آقا من نمیگیرم، خدا شاهده اگه از شما بگیرم. نه، بله، از اول بگو آقا اگر تو رو خدا مسافرت میرید برای من یکی سوغات نیارید، جایی چیز میکنی هدیه به من ندیدن. اما اگر آورد هدیه به داد، احسان هست، رد احسان پیغمبر میفهمد نکن، نیکیشو رد نکن، بده. اینجا هم افراد دو شقن، یکی واقعا با میسه میگه من نمیگیرم، یکی نگاه میکنه، مثلا نگاه میکنه اینه که آقا این هدیه خدمت شما چی هست؟ یه دونه پیرن. پیرن؟ پیرن همین چینی ها 2000 تومن ریخته تو بازار اوردن، اوورد دارن میفوشن، همش به تن آدم گریه میکنه، تو هم این همه 2000 که میرفتی پیرن، به جدم اگه ازت بگیرم، به جدم اگه ازت بگیرم. حالا سیدم نیست، جدش از آدم قسم میخوره، عرض خدا به کی به کی قسم، اگه به ستونهای مسجد جامعه تهران اگه از تو من قبول بکنم اینها رو، اینا چی شما داری به من میدید؟ اما چون پیرهنه قبول نمی کنه، اگه چیز دیگه باشه دست شما درد نکنه. خیلی من پیغمبر فقط این بازی ها رو در نکنه، پیغمبر فقط هر چی بهت داد، حالا که اوورده بهت داده بگیر. یه جای دیگه ما داریم حالا قریب به این مزامین که وقتی حالا اگه شما خواستی رد احسان نکنی ازش بگی، بعد خواستی بده چیزی همون بهش بگو من بده به کسی دیگه، مثلا من قبول کردم از تو، خیلی متشکرم، بی نهایت سپاسگزارم، اگر نه ازش بگی قبول کن. از احترام مرد به برادرش این است که پیشکش او را بپذیرد و از همان چیزی که نزد خود دارد. آقایون خانم ها دقت بکنید، از همان چیزی که نزد خود دارد. درختت امروز خرمالو داده، ادامه حدیث رو داشته باش، از همان چیزی که نزد خود دارد به او پیشکشی دهد. درختت امروز خرمالو داده، 5 تاشو بچین بگو امروز درخت ما خرمالو داده، این 5 تاشو من چیندم برای شما، شما محبت کردی، هدیه آوردی برای من، من خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما، زحمت کشیدی، زحمت انداختی خودتو، منو شرمنده خودت کردی، درختمون خرمالو داده، شما این هدیه رو به رسم چیزی که پیغمبر فرموده از من قبول کن، این 5 تا خرمالو هم سهم شماست، بفرمایید خدمتشون، 2 دستی بده خدمت ایشون. درخت پرتقال داده بهش بده، نارنگی داده تو خودتون بده، گردو داده از دهات برای 50 تا گردو آوردن 20 تاشم بذار توی ظرف بده بهشون بگو اینم خدمت شما، پیغمبر فرموده من هدیه شما رو قبول کنم، یک پیشکشی هم من بدم، اینم ناقابل. اونی که دارم پنیر از دهات برای من آوردن، چرا از دهات آوردن، یه سیرش هم بذار توی زرف بگو آقا اینم خدمت شما، اینی که من دارم، همونی که داری، اگر هم نداشتی حالا میگیم چه کار کن. ببین بعد فهمود ادامه حدیث، و برای پیشکش دادن چیزی به اون خود را به تکلف و زحمت نیندازد، نگه باشه ظرفشون رو نگرد خانم، فردام و 50 تا رو به بهار آزادی بخریم بریزیم تو این ظرف بهشون بدیم، نه، برین یه چیزی خانوم و آقا 3 روز میشینن مشاجره شدید،
که به مهین خانوم چی بدن برای ما اینو آورده، این قبول منقل و اشتردادی مجسمه از هرچند فکر میکنی که کجا بذاری اینو، بعد به نوبت بگیم رو سرمون تو اتاق راه بریم، چون دیگه مثل قدیم نیست که جایگاهی داشته باشه بذاری. همین جوانایی که متاسفانه پولاشونو خرج آینه شمدون میکنن، همه میارن تو خونه نمیدونن تفلک ها کجا بذارن، رو فرش میذارن، بعد ما خب این که نمیشون چی که برش میذارن راه میرن به نوبت تا 12 شب اون هم میره، تا 2 شب اون میگیره، اون هم میره علمو میگیره که واقع این کجا بذاره. خب جا نیستش که تو خونه 33 متری و 45 متری که جای آینه شمدون نیست. خب بازم همچنان داره میخره، کسی هم جرأت نمیکنه آقا نخرین، این مال زمان عهد مثلا دقیانوس بود. اینم اینجا ببینید، سه روز مشاجره میشه بین آقا و خانم که فلانی هدر و اونده چی بهش بدیم. پیغمبر فرمود اگه میخوای چیزی بدی همونی که تو خونته بده، اگه نداری حالا ما باید میگیم چیکار کن. برای پیشکش دادن چیزی به او خود را به تکلف و زحمت نیندازد. فردا میری بازار یه چیزی میخری که آبرو ما نره ها. پیغمبر مخالفه با این کار، مخالفه، این محبت نمیاره، این ضد محبت. حالا باز پیامبر میفرمایند که اگر چیزی نداشتی بدی، از این جنس و فلان تو خونه چیز نداری میخوای بدی، احسان بکنی تو هم ثواب ببری ها، میفرماید میدونید بالاتر از همه اینا و بهترین هدیه ها چیه؟ حضرت میفرمایند بهترین هدیه ای که انسان مسلمان به برادر خود میدهد، یعنی آدم به آدم میده، خانوم به خانوم، آقا به آقا، آقا به خانوم فرق نمیکنه، سخن حکیمانه ایست که خداوند به سبب آن بر هدایت او بیفزاید و از هلاکت بازش دارد. میگه دست شما درد نکنه، خدا جزای خیر بده، من که چیزی ندارم جبران کنم به شما بدم، اما چون اینو به من دادی یه چیزی یادم افتاد، یه کلاس قرآنی در خونه ماست رایگانه، حمد و سوره ها هم مجانی درست میکنه، قرائت نماز مجانی درست میکنه، قرآن هم مجانی یاد میده، من رفتم خودم، چیز خوبیه. به ذهنم رسید اینم به عنوان هدیه امروز یا امشب خدمت شما تقدیم کنم، شما هم تشریف بیارید اونجا. پیغمبر فرمود این بالاتر از همه اون هدیه های چندین هزار تومانی. یه جایی یه کسی اومده زبان انگلیسی درس میده مجانی، آدم خوبیه، ما اگه خواستید پسرتو بفرست اونجا، یه آقایه یا یه خانوم میامده یاد میده دختر رو بفرست، یا زبان عربی رو یاد میده بیا بریم، یا یه کسی مده معلوم خصوصی فیزیک شیمی یاد میده فلان، همه چیش هم ما دیدیم شرایطش هم داره خوبه. به ذهنم رسیدم به شما میگم شما خواستی بچه رو بفرست رایگان از این خدمات استفاده کن. پیغمبر فرمود این یه سخن حکیمانه است که هدایتش میکنین، بر هدایتش میافزاید، این بالاتر از همه اون هدیه های چند ده هزار تومانی. باز حضرت فرمودن بهترین هدیه یا بهترین بخشش سخن حکیمانه ای است که بنده آن را بشنود و سپس ابتدا خود آن را بیاموزد و آنگاه به دیگران بیاموزدش، به دیگران یادش بده. این بهترین هدیه است. وقتی چیزی هم نداریم، ببین همه را اسلام مشخص کرده، وقتی هم چیزی نداشتی بدی میخوای محبت ایجاد بکنی، همین طرف وقتی اینو گوش بکنه میفهمه تو چقدر به فکرشی، چقدر به یاد او هستی، چقدر در فکر او هستی که او رو یه مؤسسه بهش معرفی بکنی مجانی باشه، یه کلاسی بهش معرفی کنی مجانی باشه، یه راهی جلو پاش بذاری مجانی باشه، یا حالا غیر از اینا سخنی بهش بگی فلانی من در این امور تخصص دارم، کامپیوتر بلدم، یا فلان کارمه در زمینه خرید لوازم منزل من تخصص دارم، اگر یه وقت خواستی بخری بیا با من مشورت کن، من رایگان در خدمت شما. این خلوصتو میرسونه. ببین وقتی حرف باطنی شد اثر میکنه، طرف میبینه که این میخواد با تمام وجودش داره حرف میزنه، میگه من همینو دارم، اینم در اختیار شما میذارم، شما به من محبت کردین، منم میخوام محبتی بکنم، این کارو ما انجام بدیم ببینیم اثر وضعیش چیه. یا این که ببینید حالا هدایا همش اجناس و اینا نیست، پیغمبر میفهمد یکی از هدایا هم این هست، از کسی که از تو عیادت نمی کند عیادت کن. عیادت یعنی دیدار کردن، یا بیمار باشه یا بیمارم نباشه، اگه بیمار باشه که چه بهتر، سراغ تو نمیاد، خیلی خوش و بالاتر از این حرفو میدونه، میگه اصلا این در شأن ما نیست، ما خونمون اون وره فرمان فرمانی است، این خونش تای میدون شوشه، من با این چه کار، میگه تو امیدون شوش پشو برو فرمان فرمانیه اونجا خدمتش برس عیادت کن، بهشم بگو من اومدم اینجا عیادتی بکنم برم 15 دقیقه مثلا بنشین یه همدم برای شفاش بخون پشو را بیفت بیا، یا برو یه دیدنی کن ازش یه حالی ازش بپرس. بعد حضرت فرمود باز از آداب هدیه دادن این هست که به کسی که به تو هدیه نمیدهد هدیه بده، تو در دل او محبت ایجاد کن. منظور چه هدیه؟ یه هدیه که برای رضای چی باشه؟ پروردگار، در کادر الهی باشه. به اونی که بهت هدیه نمیده تو بهش هدیه بده، تو در دل او محبت ایجاد کن، تو روح او را بخر و در اختیار خودت بگیر. این بحثی بسیار مختصر پیرامون هدیه دادن بود که ما اینها رو خوندیم خدمتتون، و بحث پیرامون این قضیه خیلی فراتر از این حرف هاست، اما عزیزان باید دقت داشته باشن که بنای ما بر ایجاز هست، موجز بودن، مختصر بودن و مفید بودن. بقیه‌اش خودتون میتونید که دنبال بکنید. فقط یه تذکر کوتاه اینجا عرض بکنین، در روایات احادیث آمده از پیامبر و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین که یکی از همون هدیه ها باز ببینید قسم از سه قسم هدیه که عرض کردیم، اون هدیه ای رو که در بحث هدیه میفرمایند که به زمامدار اگر هدیه بدی خیانت هست، به کارگزاران کسی پیشکش بده، پیغمبر فرمودن که خیانت هست، هدایایی که به کارگزاران پیشکش می شود خیانت است. این هدایا جزء همون یکی از اون سه دسته هدایا بود. کدوم نوعش بود؟ اونی که چی؟ اونی که دادن به برای رشوه دادن یا تملق هستش. این فرمود پیغمبر می فهمد این خیانت. من یکی دو حدیثم در این زمینه خدمتتون می خونم. هر کس، این که عرض کردم که هدیه دادن به زمامدار، به کارگزاران، اینها پیغمبر می فهمد خیانته. در جایی صریحا میفهمد هدایایی که به کارگزاران داده شده، به وزیر، اینا با رأی شما رفتن سر کار، وظیفه‌شون نوکری مردم، وظیفه‌شون خدمت. آقا میخواست وزیر نش، میخواست وکیل نش، شده خادم مردم، وظیفه‌ش خدمت به مردم. میگه آقا من نوکر مردم نیستم. نیستی، استعفا بده برو کنار، من میام جد میشم. اون کاری نداره، یکی دیگه میاد جد میشه. آمدی حقوقت هم بگیر ولی وظیفه‌ت نوکری، حق نداری هدیه بگیری. برای چی هدیه میگیری؟ پیغمبر میفهمد هدایایی که به کارگزاران داده میشود تماما حرام است. یعنی نه اینکه خونه به خونهشون خودشون تو خودشون هدیه میدن، اون مشمول اون قاعده قبلی است. بنده باشم برم مجلس شورای اسلامی یواشکی یه سکه به آزادی بدم به فلان آقای وکیل، پیغمبر میفهمد این حرامه. تو توقعی از او داری که میخوای کارتو سوای نوبت اینا بزنی، مشمول اون نوع هدایا است. اگر اونها نباشه اینو باید میشه هدیه معمولی و اشکار نداره. ابو حمید ساعدی میگوید پیامبر مردی از بنی اسد به نام ابن اتبیه را مأمور جمع‌آوری زکات کرد. چون اموال زکات را آورد، عرض کرد مأمور ابن اتبیه، حالا یا اتبیه، وقتی زکات را جمع کرد آورد خدمت پیامبر رسید، عرضه داشت این برای شماست یا رسول الله، داد پیغمبر. حضرت فرمود این چیه؟ گوه این رو دادن به خودم، یه هدیه کوچیکی که دادن به خودم. پیغمبر رفتن بالای منبر، حمد و ثنا به جا آوردن، فرمودن چی شده است که کارگزار را میفرستیم و وقتی می آید می گوید این از آن توست و این از آن من؟ چرا در خانه پدر و مادرش نمی نشیند تا ببیند آیا باز هم برای او هدیه می آورند یا نه؟ یعنی آقای کارگزار وکیل تو خونه بابا مامانشن که بود براش هدیه اینجوری که الان هست می آوردن؟ پیغمبر می فهمد من عرضی ندارم آن. نه، حضرت فرمود سوگند به آن که جان من در دست اوست آن کارگزار هیچ چیز بر ندارد، یعنی از این چیزایی که بهش میدن ور نمیداره، مگر این که روز قیامت آن را بر دوش خود همین کشد، اگرچه اشتری خروشان باشد یا گاوی نعرزن یا گوسفندی که بعبع میکنن. فرمود همونجوری رو دوششه تو صحرای محشر را میدن، اینا بارش میکنن مثل یه حمال، حمالی که اینجوری باشه، چون حمال که شغل شریفه و مشکل نداره، حمالی که اینا رو داره حمل میکنه، روز قیامت با این حال وارد صحرای محشر میشه، همین هدایایی که بهشون بارش میکنه. حضرت محمود که چجوری تو میگی اینا به من دادن؟ تو اگه خونه پدر مادر میشستی میوردن بهت هدیه بدن؟ تو مامور مایی، مامور دولتی، مامور پیامبری، به خاطر این دارم بهت هدیه میدن، حق نداری بگیری، اینا میشه مال بیت المال، بیار بده. ولی زن میاره به بیت المال، بعد بیاره عرضه بکنه بذارن تو بیت المال، بفروشن پولشو بدن به مردمی که مشمول حقوق بیت المال میشه. این هدیه‌ای که پس در اسلام مذموم هست، ایناییست که برشمردیم اون هدیه‌ای که تملق درش باشه، چاپلوسی درش باشه، تقربی برای غیر خدا باشه، یا به عنوان رشوه حرام باشه. این عرض شد، چون میخوایم عامل دیگه ایران به طور مختصر صحبت بکنیم، یک صلواتی محبت بفرمایید. دیگر از عوامل شادی مسئله تندرستی است که عموم افراد جامعه به این مسئله توجهی متاسفانه نمی کنند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید که تندرستی برترین نعمت هاست، سلامت تن از گواراترین نصیب هاست، تندرستی گواراترین دو لذت هاست. یعنی یکی از مسائل شادی اگه دو تا عامل شادی باشه، یکیش تندرستیه. کاملترین چیزی که نصیب انسان میشه تندرستی است. همه از امیرالمومنین علی علیه السلام هست. خیلی سریع داریم میخونیم فهرست. با تندرستی لذت کامل میشود، با سلامت مزاج لذت خوراکی و خوردنی ها حس می شود. امام صادق علیه السلام می فرماید پنج چیز است که هر کس یکی از آنها را نداشته باشد، پیوسته زندگیش تیره، عقلش آشفته و دلش گرفتار باشد. نخستین اون پنج چیز تندرستی است. تندرستی یعنی سلامتی. باز از اون حضرت امام صادق علیه السلام، نعمت دنیا امنیت و سلامتی و تندرستی است و این نعمت در آخرت با رفتن به بهشت کامل می شود. امام علی علیه السلام، بدانید که یکی از بلاها ناداری است و بدتر از ناداری یعنی نداشتن، بدتر از نداشتن، نداشتن اینجا به این معنیه که این واقعا نون شب نداشته باشه، نان شب نداشته باشه، نه اینکه تلویزیون رنگی داره نگاه میکنه، حالا مثلا یه غذای فلان هم میخواد، حالا اونو نداره، این ناداری نیست. یکی از بلاها ناداری است و بدتر از ناداری یعنی نداشتن بیماری تنه، و سخت‌تر از بیماری تن بیماری دل است که دل قسی بشه، آدم همش با خودش هم دعوا داره، با خدا دعوا داره، با پیغمبر دعوا داره، با ائمه دعوا داره، با خودش هم دعوا داره. بعد فرمودن بدانید که یکی از نعمتها گشایش در مال انسانه، برتر از گشایش در مال تندرستی است، برتر از تندرستی پرهیزکاری دله، یعنی انسان تقوای قلب داشته باشه، از درون تقوا داشته باشه، نه از ظاهر تقوا داشته باشه. این تندرستی چرا عامل شادی است؟ در احادیث می‌فهمد لذت برای انسان فلان فلان فلان. چرا؟ برای اینکه میگه اگه بدن شما سالم باشه، شما میتونی خوب فکر کنی، خوب حرف بزنی، خوب تصمیم بگیری، با اراده باشی. اگر بدنت سالم نباشه، اثر روی شما میذاره. پس بنابراین شما باید تمام هم و غم در ابتدای هم برای چی باشه؟ در کادر الهی دنبال سلامتی تنت باشی. چجوری دنبال سلامتی تنت باشی؟ نه اینکه گوشت جوجه بگیری کباب کنی بخوری، اصلا نظر شارعی نیست، اشتباه نگیریم. می فرماید کاری بکنی، ببینید جمله اینه، عوضی برداشت نشه. می فرماید اگه می خوای شادی از نظر فیزیکی و ظاهری هم در وجود شما به وجود بیاد و همواره مستمر باشه و ادامه داشته باشه، باید کاری بکنی که بدن شما بیمار نشود و به بیماری مبتلا نشه. بعد شما بیا ببین بیماری ها از کجا به وجود میاد. عمده بیماری ها از معده انسان حسب گفته ابن سینا رحمت الله علیه و ائمه همینو فرمودن اتفاقا. چجوری به وجود میاد؟ پرخوری، غذاهایی که به هیچ عنوان برای بدن نه تنها خاصیت نداره بلکه ضرر داره و و و الی آخر قضیه که قرآن هم اشاره فرموده فلیان ورد انسان الی تعامه در سوره مبارکه عبس. شما کاری بکنی که بیمار نشی. اگر کاری کردی که بدن بیمار نشد، عوامل زیادی اینجا دخیل هست، اون عوامل رو دخالت دادی و بیمار نشدی و همواره سعی کردی سالم بمونی، این عبارت رو دقت بکنیم. حضرات میفهمند، اسلام میفهمند، شما یکی از عوامل مهم شادی رو در خودت به وجود آوردی. یعنی همواره بدون که از این نظر شاد هستی، شنگولی، با شعفی، با نشاطی. اما از آن امان از اون وقتی که پرخوری کنی مریض بشی، دائما در ناراحتی هستی، دائما در ناراحتی. شادی یه قسمتش در این جا که مبتلا به یه بیماری شدی از بین میره، از وجود تو میره بیرون. نمیتونی شادی کاذب با ویدیو و سی دی و خوانندگی و نوازندگی اینا در خودت به وجود بیاری. بابا تو تنت بیماره، تو بیمارستانی میگی بیا بنوازم من حالم خوب میشه، این کاذبه. ان شاء الله جلسه بعد من عامل دیگه از عوامل شادی به امید خدا صلواتی خط بفرمایید.